تجربه کردیم،
ولی سرعتش فرمودی مثل
هم میزانش به این اندازه نبوده، هم سرعت این گذار دموگرافیک از جوانی به سالمندی به اندازه‌ای که ما در ایران تجربه کردیم تجربه نشده.
علتش هم که این سرعت نبوده فرمودید اینه که چون آمارها رو دقیق رصد میکنن و سیاستشون رو تطبیق میدن، یک فرآیند تطبیق دائمیه که تلاش میکنن که این نرخ پیر شدن کشورشون و کاهش جمعیتشون رو شیبشون ملایم کنن تا بتونن کنترل کنن.
و این کاریه که در کشور ما در دو دهه‌ای که قانون تنظیم خانواده به اجرا در آمد انجام نشد.
ازدواج کردی؟
نه.
چند سالتونه؟
32.
تصمیم گرفتید ازدواج کنی یا دوست ندید اصلا ازدواج کنی؟
نه تصمیم دارم.
ازدواج کردی دوست داری فرزند داشته باشی؟ چند تا؟
آره دو تا.
بعضی میگن نه ولش کن فرزند چیه؟
اگه مردم اون یه خورده به فکر فرهنگ سازی باشن، کسایی که سران مملکت هستن به فکر فرهنگ سازی باشن، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. الان کلا مردم اگه ببینی بیشتر غربی شدن، اصلا ایرانی بودن خودشون رو از دست دادن. بیا همش دوستان دوست باشن، بعد یه مدت اگه دوست داشته باشن اونم فکر نکنم. اصلا یعنی ایمان و این چیزا تو مملکت
کم رنگ شده.
آره دیگه.
شما تو خانواده چند نفری زندگی می‌کنید؟
4 نفری. ما و برادرم هستیم که نه متاسفانه.
برادرشون هم ازدواج نکردن؟
نه.
چند سالشه؟
35.
35. نه شما ازدواج کردین نه برادرتون، چرا؟
خب همین دیگه، ملاکمون رو نمیتونیم پیدا کنیم. یه دختری که اخلاق داشته باشه، حالا به قولی برادرم میگه، حالا شرایطی که میخواد باشه نیست واقعا.
مثلا چه شرایطی؟
خب شرایط الان دخترا میگن که با حتما خونه باشه، ماشین باشه. با شرایط موقعیت اقتصادی الان هر چقدرم بدوی اینقدر تورم بالا میره که نمیتونی ماشین بگیری، نمیتونی خونه بگیری. حقوقم همون حقوقای قبلیه.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جوان بمان هستید و موضوع برنامه اولمون بحث آمارهای کنونی تحولات جمعیت در ایران. در خدمت کارشناسان گرانقدری در استودیو برنامه هستیم، جناب آقای علی اکبر محسون و همچنین جناب آقای صالح قاسمی، پژوهشگران به نام مطالعات جمعیت کشور. گزارش بسیار خوبی و همکارانم تدارک دیدن. یکی از واقعا مشکلات اساسی کشور بود که حالا مردم بهش پرداختن. جناب آقای محسون گرانقدر، وضعیت کشور ما درباره سن ازدواج و نرخ طلاق و تجرد چگونه است؟ چون بعضا میشنویم که برخی از جوانان ما که حالا به هر دلیلی به این نتیجه رسیدن یا به این نتیجه رسانده شدن که نمیخوان ازدواج کنن، به سمت مثلا نگه داشتن حیوانات خانگی دارن میرن که اون محبت خودشون رو که باید به یک فرزند در واقع ارائه کنن و به صورت جبرانش به اون حیوان ارائه کنه. این وضعیتی که شما در مورد سن ازدواج و تجرد، چون یه آماری هم منتشر شد که بسیار به نظر من جای تأمل داشت، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بله، من یه نکته، شاید اونجا اسم مرکز آمار اومد که مگر ما مرکز آمار اتهام خوبه، بحث خوبی شکل گرفت که حالا ربطش میدم به این سوال فرمایشی شما. بله، تو هم بحث رصد تحولات جمعیتی از وظایف همون نهادهای آماریه.
تو شما کار کاملا تخصصی می‌کنید. من شناختی که دارم اینه که کارشناس شما این کار تخصصی بر اساس عدد و رقم و در سطح استاندارد بین‌المللی انجام میدید و حالا ارائه میکنید به مسئولین. چرا مسئولین از این استفاده نمیکنن؟
همون ببینید، خب یکی از علتهایی که اصلا سرشماری ها 5 ساله شد همین سرعت تحولات هم بود که این رو رقم زد و باعث شد که به جای 10 سال فاصله بین سرشماری ها ما بیایم 5 سال آمارگیری کنیم. سال 65 که سرشماری شد و تا سال 75 دیگه سرشماری دیگه نبود. سال 67 بود که قانون برنامه اول توسعه سیاست های تهدید موالید و اینا رو گذاشت. سال 72 بحث عرض شد که اون قانون تنظیم جمعیت و خانواده که فرزندان در واقع چهارم به بعد رو محروم می‌کرد از سیر خدمات اجتماعی، اینا همش در بین فاصله دو تا سرشماری اتفاق افتاد که به نوعی انگار که شاید بگیم با یه چشم بسته یا با هر حالا عنوانی که اسمشو بذاریم تصمیماتی بالاخره گرفته شد که حالا اشاره کردم. راجب سوال شما من اینو تام اشاره کنم. بله ببینید اساساً سبک زندگی یا الگوی زندگی یا چیزی که در آمار هم داره خودشون نشون میده تغییر کرده. به عنوان مثال پدیده تحت عنوان خود خانواده و خانوار در کشور ما که حالا تفاوت تعریف اینا رو من به جای دیگه موکول میکنم که خانوار چرا با خانواده تفاوت داره، ولی در ایران عمدتاً خانوارهای ما هم خانواده هستن. این که الان دیگه آخرین آمارها نشون داد که ما بیش از 60% خانواده هم در کشور خانواده هسته‌ای هستن، یعنی زن شوهر در واقع و فرزند، حدوداً 14.6% خانواده ها زوجی هستن، فقط زن و شوهر. 3.8% خانواده ها خانواده گسترده که چند نسلی بودن. خب این در سرشماری 55 حدود 10% بود، یعنی از هر 10 خانواده یکیش در واقع چند نسلی زندگی میکردن با پدر بزرگ و نوه و اینها با هم بودن، ولی الان این به 3.8% رسیده، به کمتر از 14%. اینا نشون میده که خانواده
زندگی مستقل روی آوردن، یا اینکه
اونم بحث دیگه ای که خانواده تک نفره اسم شما میتونه بذاریم که افراد زندگی مجردی رو ترجیح دادن. اون زندگی مستقل که میفرمایید تو این خانواده گسترده عرض میکنم اومده به انواع دیگه خانواده توضیح شده که عرض کردم هسته ای خانواده زوجی و
منظورم اینه که بزرگترها پدر بزرگ و مادر بزرگ ترجیح دادن که مستقل زندگی بکنن، یا اینکه یا حالا مثلا جداشون از خانواده
به نوعی نسل‌ها. بله یه استقلالی بین حالا نسل‌ها به وجود اومده اینجا، و از اون ور اونی که می‌فرمایید حالا یه زندگی مستقل به تعبیر دیگه زندگی مجردی هم حالا خانواده تک نفره کشور ما هستن که 7.1% در سرشماری قبلی بود و الان به حدود 8.5% در سرشماری 95 رسید. این 8.5% خانوارهای کل کشور ما حدود 24 میلیون اینها در واقع به صورت تک نفره دارن زندگی میکنن. اینها نشون میده پدیده‌های نوظهوری در حوزه خانواده ایرانی اتفاق افتاده که به فرزندآوری و ابعاد اونم ربط داره و حتی ازدواج. مثلا بحث تک فرزندی که همین باعث شد که متوسط نرخ باروری به زیر سطح جانشینی برسه، در سه مقطع 85-90-95 از 16.5% که تک فرزند بودن خانواده‌ها میاد به 18.9% و آخرین سرشماری 19.7% خانواده ها تک فرزند هستن، یعنی در واقع فقط یک فرزند داشتن.
یعنی از هر 5 خانواده ایرانی یک خانوار تقریبا تک فرزندی هستن.
بله بله حدود 20% یک پنجم.
قبلا چجوری بوده؟
عرض کردم مثلا در 3 تا حالا مقطع سرشماری قبلی، حالا فاصله مثلا 10 سال قبلش سال 85 16.5% بوده. این روند افزایشی رو داره می‌بینیم که درست با یه شیبی داره این افزایش پیدا می‌کنه. و نهایتاً خود آمار موالید که در 3 سال متوالی پشت سر هم سال 94 و 95 و 96 1.570.000 به 1.528.000 کاهش پیدا کرد و بعد از اون به زیر 1.500 یعنی 1.487.000 ولادت در سال 96 در واقع در سازمان ثبت احوال که اعلام کردن به سر بزید. یعنی میشه گفت برای دومین سال متوالی رشد منفی موالید رو هم شاهد بودیم. اینها تبعاتی است که میخوام بگم از این تحولات جمعیتی که تو حوزه خانواده اتفاق میفته. اما راجع به ازدواج، خب اینها متأثرات خب تشکیل خانواده است دیگه، شکل گیری خانواده باعث میشه که خیلی از شاخصهای دیگه جمعیتی هم رقم بخوره.
یعنی کاهش جمعیت نوزادان کشور بخشش برمیگرده به این ازدواج نکردن و بالا رفتن سن ازدواج.
ببین مثلا به عنوان مثال وقتی ازدواج در واقع در سنین بالاتر صورت بگیره، از اون طرف هم بازه در واقع فرزندآوری محدودتر بشه، خب نهایتاً میبینیم که آمار هم نشون میده به هم یک فرزند و نهایتا اگه دو فرزند حالا درصدش رو میتونم عرض کنم اجازه بدید که 25.8% بوده در واقع کاهش پیدا میکنه. اینجا اگر چند دهه رو با هم مقایسه بکنیم میبینیم که متوسط سن ازدواج برای آقایون از حدود 24 سال قریب به 28 سال به نزدیک به 28 سال رسیده برای آقایون، و برای خانم‌ها از حدود 19 سال به باز حدود 24 سال در واقع افزایش پیدا کرده. یعنی هر یک سال اضافه شدنش به میانگین سن ازدواج میانگین کل کشور هست یه بحثه. بحث دیگه اینکه این میانگین تازه کل کشوره. در کلان شهرها اگه مقایسه بکنیم، به عنوان مثال تهران 31 سال برای آقایون و 27 سال برای خانم هاست. در اصل
یعنی 3 سال تفاوت داره بین کلان شهرها و میانگین کشور.
یا مثلا کلان شهری مثل کرج 30 سال در مقابل 26 سال برای آقایون و خانم ها و کلان شهرهای دیگه. حتی در یک کلان شهر هم مثل تهران شمال و مرکز و جنوبش متفاوته. به عنوان مثال بله در حالا عرض شد که حوزه شمیدانات ما 32 سال برای آقایون و 29 سال برای خانم هاست و اون سمت شهرستان های تهران که عرض می‌کنیم 29 سال و حدوداً 24 سال هست.
ظاهرا پس هرچه رفاه اقتصادی در کشور ما بر اساس آمار داره بالاتر میره، سن ازدواج هم داره میره بالاتر.
این دقیقاً پدیده است. بله ببینید که آیا اون موزری که میگیم مسائل اقتصادی مانع ازدواج میشن،
برعکس
باعث شده سن ازدواج بره بالا، یا شوادی که داره میگه که حتی در نقاط شهری ما نسبت به نقاط روستایی، شهرهای کلان شهر ما نسبت به بقیه شهرها و طبقات بالاتر در واقع در یک کلان شهر مثل تهران که وقتی مقایسه میکنیم بعد این تفاوت کامل
هست. یعنی رفاه اقتصادی و رفاه اجتماعی بیشتر بشه، فرار از ازدواج و تشکیل خانواده شکل گرفته که اینم برمیگرده به همون سبک زندگی غربی. شما این محصول در مورد نرخ طلاق و نرخ تجرد هم بگید، چون یه آمار مجردان مطلق اعلام شد چند روز پیش که من خیلی جالب بود. اینا افرادی هستن که هرگز از زندگی نمیخوان ازدواج کنن. چجوریه؟
همین افزایش سن ازدواج ها باعث کم شدن فرصت ازدواج ها هم بعضن شده که پدیده تحت عنوان تجرد قطعی ازش یاد میشه. خب از لحاظ جمعی شناختی وقتی افراد تا سن 49 سالگی هیچ تجربه ازدواجی نداشته باشن، به نوعی 4 دست افراد از لحاظ وضع زناشویی تقسیم میشن، یا تا حالا هیچ تجربه ازدواج نداشتن میگیم هرگز ازدواج نکرده، یا دارای همسر هستن یا بدون همسر در اثر فوت یا طلاق. ما اون دو تا دسته آخر کار نداریم. افرادی که هرگز ازدواج نکردن و تو حوزه تجرد اگه بررسی بکنیم، بله آخرین سرشماری نشون که 220 هزار نفر در کشور ما 50 سال هم عبور کردن و هیچ تجربه ازدواجی نداشتن به عنوان مجرد قطعی. نه به این معنی که هرگز دیگه ازدواج نخواهند کرد. ما از لحاظ جمعی شناختی میگیم ازدواج کنن هم در مسائل جمعیتی دیگه تو پارامترهای دیگه تاثیرگذار نخواهند بود. و تفکیک در واقع زن و مرد اگه بخوایم عرض کنیم، این 220 هزار نفر رو 82 هزار نفر آقا و 138 هزار نفر خانم در واقع میشه گفت اینجا که افزایش سنای ازدواج کدوم در واقع دسته رو در معرض بیشتری موجب خطر تجارت خطی قرار میده و فرصت‌های ازدواج رو هم اونجا شاید با کارش رو برو کنه.
روی محصول گرانقد آمار بسیار تکاندهنده، یعنی هر کس با تعمد و تفکر و در واقع با یک نگاه استراتژیک نگاه کنه به این آمار بسیار تکاندهنده است و وضعیت هوشدار قرار دهیم. جناب آقای قاسمی گرانقد، با توجه به اعداد ارقامی که جناب آقای محصول گرانقد اعلام کردن، این روند تعداد تولدها در کشور به نظر شما چه تغییراتی در آینده خواهد داشت و این چه تأثیری بر وضعیتی که شما خواهد داشت؟ این نرخ تولدی که اعلام کردن که هی در حال کاهش پیدا کردن، که یک بخشش هم برمیگرده به این بالا رفتن سن ازدواج و ازدواج نکردن، چه پیامدهای منفی برای کشور برمقام خواهد آورد؟
موضوع تعداد تولدها که شما فرمودید، باید عرض کنم که از جمله مهمترین شاخصهای تحولات جمعیته و اتفاقا میخوام بگم که جزء اون شاخصهاییه که زودتر از هر شاخص دیگری عکس العمل نشون میده.
یعنی هر تغییری توی نرخ اون به صورت تشدید شده خودشو نمایش میده که قابل دیدنه.
احسن. ببین ما نرخ رشد رو شاید بگیم تو حدود 2 دهه آینده نرخ رشد صفر رو تجربه میکنیم و منفی رو، ولی نرخ موالید و تعداد تولدها چیزی است که سال به سال داره ثبت میشه و ما به سرعت تغییرات رو درش ملاحظه میکنیم. اشاره کردن جناب آقای منظور، من تکمیل میکنم. تعداد تولدها در کشور ما تا سال 1394 با یک شیب ملایمی در حال افزایش بوده، اما از سال 1394 به بعد این نرخ موالید منفی شده و تعداد تولدها داره کاهش پیدا میکنه. این همون عکس العملی است که عرض کردم.
یعنی برای اینکه نرخ جمعیت بخواد منفی بشه ممکنه 30 سال مثلا زمان ببره، 20 تا زمان ببره تا برسیم، اما این نرخ تولدها همین الان خودشو نشون میده الان منفی شده.
بله، سرعت این تحولات گاهی اونقدر بالاست که به اذعان کارشناسان بین‌المللی ما در تحولات جمعیت خیلی از این شاخص ها رو داریم رکورد میزنیم. چه علت هایی میتونه داشته باشه که عرض کردم مجال موسعی رو میطلبه، اما اجمالا به شما بگم، یکی کاهش ازدواج و بالا رفتن میانگین سن ازدواج که بسیار مؤثر در فرزند آوری. دیگه این که موالید دهه 60 که ما بالاترین تولدها رو در دهه 60 داشتیم آرام آرام دارن از سنین باروری خارج میشن و با خروج متولدین دهه 60 از سنین باروری ما شاهد کاهش بیشتر تعداد تولدها هم خواهیم بود.
یعنی دهه 60 که تو آمارهای مختلف از کنکور گرفته، کار گرفته، همه چیز انفجار و آمار ایجاد کردن، حالا دارن از سن باروری خارج میشن و احتمالا وقتی که از سن باروری خارج بشن یهو افت بیشتر از 7-8% تو یک سال پیدا میکنیم.
بله این اتفاق خواهد افتاد. اما یکی دیگه از اون علل مؤثر در این کاهش تعداد تولدها الگوی فرزند آوری خانواده هاست. ببینید وقتی این الگو متأثر از سبک زندگی غربی شد و سبک زندگی اسلامی و ایرانی ما به حاشیه رفت، لذا فرزند آوری به سنین بالاتر از 30 سال داره واگذار میشه و تأخیر در فرزند آوری اتفاق میفته. ما همین امروز بیش از 40% فرزند آوری همون در سنین بالای 30 سال داره اتفاق میفته و این الگوی فرزند آوری در تعداد تولدها هم خودش رو نشون میده. به این ترتیب میخوام عرض کنم که این کاهش تعداد تولدها همون چراغ خطری است که روشن شده، زنگ خطری است که به صدا در آمده و ما تو سالهای آینده با سرعت بیشتری کاهش تولدها رو شاهد خواهیم بود و در دهه بعد مشکلات در نرخ رشد خودش رو نشون خواهد داد.
سپاسگزارم جناب آقای قاسمی گرانقدر. مطلب بسیار مهم این که سرعت خیلی در واقع شدیده و واقعا اگر فکر به حالش نشه تو آینده نه چندان دور به مشکل برمی‌خوریم. می‌خوام یک سوال مشترک رو به عنوان آخرین سوال مطرح کنم و همزمان جمع‌بندی میهمانان گرانقدر هم بشنوم. جناب آقای محسن گرانقدر، این آمارها و اعداد چرا انقدر مهمه برای کشور ما؟ شاید برخی از شنوندگان ما این سوال براشون پیش بیاد که حالا اینا عدد و رقمه و شاید کارشناسان دیگه، شاید خارج نشین ها معاندین با کشور ما به گونه دیگه اینها رو تحلیل بکنه، اما واقعا چرا همین اعداد و ارقام کارشناسی انقدر برای ما مهمه؟
نه، حضرت آقای جنبهی دارم میفرمان که آمار پایه و اساس همه برنامه ریزی هاست. یعنی ما بدون داشتن اطلاعات در واقع در یک مسیر تاریک شد حرکت کنیم و به نوع این آمار و اطلاعات مثل چراغ راهی در واقع مسیر رو برای ما روشن میکنه که به چه سمت داریم حرکت میکنیم. علتش همینه. خب فن کار با اعداد و ارقام و ارشاد که آمارهای رسمی کشور هم اقتضاش اینه که سیاستگزاران، خود مردم، خود خانواده‌ها همه اینها در واقع به نوعی نسبت به اون چیزی که سرنوشت جمعی همه ما هست حساس بشیم و از حساسیت لازم در واقع برخوردار بشیم. چه بسا بعضی وقتا برای تلاش‌هایی هم میشه که ما حساس نباشیم مثل چیزایی که این تلاش‌ها در واقع باعث میشه خودمون بازنده خودمون که میدانی باشیم که داریم درش قرار می‌گیریم. این از حوزه آمار بخوام دیگه عرض کنم. آخر عددو می‌خواستم همین الان خدمتتون عرض کنم چون اشاره شد که در واقع ما از لحاظ وضع ازدواجشون در نقطه پایینی که در سوال قبلی فرمودید فقط بحث مجردین قطعی مطرح شد.
220000
بله. نقطه تکمیلی این به این صورت هستش که بله ما افرادی که در سن ازدواج هستن، افرادی که از سن متعارف ازدواج، حالا چرا میگیم متعارف چون در کشور ما با عنوان مثال نه یه توصیه باشه نه یه نمیدونم الگو باشه، هیچی، چیزیست که آمارها داره نشون میده. عمدتا آقایون حدود 80% بین 20 تا 34 سالگی و خانمها باز به همین میزان حدودن بیشترین سهم ازدواج رو که صورت میگیره بین سنین 15 تا 29 سالگی. این سن متعارفی به دست اومده. در همین سنین متعارف که وقتی صحبتشو میکنیم افرادی که باز هرگز ازدواج نکرده هستن و به این سنین رسیدن 9,769,000 نفر تا آخرین سرشماری بوده و کسانی که از این سن متعارف عبور کردن حتی ولی همچنان باز با تجرد و قطعی فاصله دارن 1,810,000 نفر هستش که 513,000 نفرشون آقا و 1,297,000 نفر خانم هستم که اینها در واقع میشه که از سنین متعارفی که عرض عبور کردم.
پس فقط اون آمار 220,000 تا تجرد قبلی بله نیست. بله. این آمار 1,810,000 تا و 9,670,000 تا هم باید بهمون اضافه کنیم که
اضافه شه.
این رقم قابل توجهی میشه.
همین و افرادی و دو تا عدد دیگه هم من اضافه کنم سرجمش عرض کنم فکر کنم دیگه عدد کار مشخص شده باشه که افرادی که باز بدون همسر در اثر فوت یا بدون همسر در اثر طلاق زیر 50 سال هستن و همچنان فرصت ازدواج میتونه وجود داشته باشه 360,000 نفر افرادی که بدون همسر در سر فوت و 873,000 نفر هم افرادی که بدون همسر در سر طلاق هستن اضافه کنیم سرجم 13,032,000 نفر در کشور ما میشه گفت در این فرایند ازدواج همچنان ورودی داریم و میتونن وارد بشن و این فرصت ازدواج رو با تجربه کنم.
نکته هست که بخواید اضافه کنید جامعه محسن
میگم ما انشالله بتونیم در حالا من تبریک میگم و تشکر میکنم از صدا و سیما رادیو فاخر گفتگو و اینکه بتونه برنامه تحت عنوان جوان به ما در واقع تدارک دیده شده بتونه به این مسائل بپردازه که هم ابعاد مختلف سیاست های کلی جمعیت و هم ابعاد سیاست های کلی خانواده که به هم کاملا مرتبط هست، به گونه‌ای در جامعه ما جا بیفته. بدانیم که این سرنوشت جمعی ما، سیاست کلی ما، خط مش کلی ما، به این سمت و سو باید به روش درستش حرکت کنیم و خدا نکرده دچار قفلت‌هایی که در دهه‌های گذشته شدیم و ما رو دور کرد از سیر از مسیری که می‌خواستیم در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور دنبال بکنیم. ان شاءالله دچار اونها دیگه
ان شاءالله ان شاءالله. جناب آقای قاسمی گرانقدر، جنبندی حضرت عالی بشنویم و پاسخ و سوال مشترک، یعنی اینکه این آمارها و اعداد چرا اینقدر مهمه و چرا برخی تلاش میکنن به اشتباه در داخل کشور یا خارج کشور ما رو از این آمارها به نوعی دور کنن و بگن که خب حالا نیست عدد، شاید شما اشتباه تحلیل میکنید، شاید این تحلیلی که ما میکنیم درست‌تر باشه.
نه خیر، اولا این تحلیل تحلیلیه که بسیاری از پژوهشگران بین‌المللی بی‌طرف هم در مورد جمعیت کشور ما ارائه کردند و نگران هستند، کما اینکه ما نگران هستیم. و ثانیاً اینکه ما در دنیا شاهد این هستیم که جمعیت به عنوان یک مؤلفه قدرتمند پیشرفت اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و تمدن ساز مورد توجه هست. حرف ما اینه، چرا امروز در دنیا نظریه امنیت بر پایه جمعیت داره در دانشگاه ها به صورت آکادمیک تدریس میشه اما این موضوع در کشور ما توجه ویژه‌ای بهش نشده؟ چرا امروز در دنیا اقتصاد بر پایه جمعیت، یعنی همون اقتصاد فعال، در دنیا نظریه مقبول هست؟ من در یکی از مجلداتم آوردم حداقل 7 نفر از اقتصاددانهایی که جایزه نوبل دارن در اقتصاد قائل به این هستند که جمعیت لازمه رشده، جمعیت موتور محرکه رشد هست. اما چرا در کشور ما توجه ویژه‌ای نمیشه؟ پس مهمه، ما باید توجه کنیم. اما اون نکته مهمتر این است که مهمتر از این که مردم که باید تحلیل این آمارها و اعداد رو بدانند، سیاستگزاران و سیاستسازان کشور باید این رو درک بکنند. لذا این که فرمودید جمله پایانی، اجازه بدید من جمله پایانی رو اینجوری عرض کنم که خطاب به مسئولین باشه و البته خطاب به عموم مردم. عرض کنم مسئولین گرامی، نمایندگان محترم مجلس، دولت مردان، هر کسی که در این کشور در حوزه سیاست گذاری دخیل هستید و همینطور جامعه نخبگانی، اعم از دانشگاهیان و حوزویان و همینطور مردم شریف و عزیز ایران اسلامی، به عنوان یک پژوهشگر عرض میکنم ما در ایران به زودی دچار بحران عمیق جمعیت خواهیم بود و اگر طی دهه آینده فکر اساسی برای موضوع جمعیت در کشور ما نشه، فرصت اصلاح و مدیریت جمعیت رو برای همیشه از دست خواهیم داد و آینده روشنی در این رابطه پیش رو نداریم.
سپاسگزارم جناب آقای محسون و همچنین جناب آقای قاسمی، سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردند و نظرات کارشناسیشون رو گفتن، همچنین از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که تا به این لحظه برنامه خودتون جوان به ما رو دنبال کردید. پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو نقطه IR یکی از پل‌های ارتباطی میان ما و شماست. در این پایگاه اطلاع رسانی فایل صوتی این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو در واقع قرار میگیره، میتونید این فایل رو دریافت کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. از اینکه تا به این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. 7:53 اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو و ما هم با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم و آرزو میکنیم که لحظه های بسیار قشنگی در انتظار همه شما هموطنان عزیز باشه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
بچه‌های بی‌گناه، مادرای بی‌پناه، خونه‌های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر چی می‌تونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدون
آزادی تنها سرانجام فلسطین. سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسید
شبکی
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو به آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جون من دست آزمون ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر، یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
طلوع امروزتون سرشار از مهر و دوستی و صفا و صمیمیت باشه انشالله. اینجا رادیو گفتگو،
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
آرزو میکنم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، لحظه های بسیار قشنگی در انتظار همه شما شنوندگان عزیز باشه، به خصوص در این روز جمعه. امیدوارم بهتون خوش بگذره، در کنار اعضای خانواده، در کنار عزیزانتون بتونید خستگی در کنید و خودتون آماده کنید برای آغاز هفته‌ای پر از تلاش.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون